أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد أبي القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين ولا سيما بقيه الله المنتظر والامام الثاني عشر سيدنا ومولانا وامامنا وهادينا القائم بالحق ولعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا. ضمن اینکه امام حسین علیه السلام فرزند پیامبر است و امام است و معصومه، ولی مسائل تربیت، مقدمات، نسل، لقمه، نطفه، رحم، آغوش مادر، محیط خانواده، عاطفه، احساس، برخورد، جامعه درش اثر دارد. و این به خاطر آن است که گفتیم خداوند ارادش بر این تعلق گرفته که تا بشود از علل و عوامل طبیعی استفاده بشه، از مسائل غیبی و غیر طبیعی استفاده نمی کنند. بنابراین به دلیل اینکه وجود مقدس امام عصر ارواح نافداه و امام حسین و بقیه ائمه برای ما الگو هستند و امام هستند که ما باید به اونها اعتقاد به اصطلاح اقتدا کنیم و توجه کنیم و از اونها درس بگیریم، تمام مسائل زندگیشون جز خصوصیات خاص مسائل امامت و نبوت برای ما قابل تقلید است. ما که روی این مسائل اصرار میکنیم و عرایضی رو تقدیم میداریم در زیر قبه و در سایه امام حسین علیه السلام و بر سر سفره اون حضرت به خصوص در دهه عاشورا، بایستی که از ایشون درسها، مشقها، تبعیتها و راه زندگی رو بیاموزیم و با این آموختن تصمیم بر عمل داشته باشیم. این نکته رو تکرار میکنم، این یه نکته رو که گریه بر حضرت ابی عبدالله علیه السلام برای انسان رقت قلب می آورد و این رقت قلب باعث سهولت در تصمیم گیری تغییر شخصیت می شود. لذا معمولا من به نظر خودم بهترین تذکرات و مطالبی که دارم می گذارم برای ایام گریه بر ابی عبدالله علیه السلام، زیرا که همون گونه که اصل نشر دین ما و بقای آیین ما و نام شریعت و تشیع که الان مانده به برکت قیام و به اصطلاح نهضت امام حسین علیه السلام، بقایش هم در آینده زمانها به برکت بقای مجالس امام حسین علیه السلام است. اینو بدونید، هرچه مجالس امام حسین پرشورتر، پرجمعیتتر، پرسرصداتر، هیجان انگیزتر باشه، اثرش در انسانها بیشتره و علت این که در طول تاریخ اصلا این داستان مانده همین مسئله است. بنابراین من به جوانان توصیه میکنم و از آقایان و سروران و بانوانی که عنوان خواهری برای من دارن و همچنین از برادرانی که سروری بر بنده دارن توصیه میکنم، خواهش میکنم که در شبها و در روزهایی که در مجالس حضرت ابی عبدالله علیه السلام شرکت میکنیم تا میشه با وضو باشیم و با طهارت، زیرا که شرکت در مجلس امام حسین و مجلس گریه امام حسین یک عبادت است و عبادت دو تا شرط داره، یکی مقرون به طهارت باشه، طهارت ظاهری که وضوست، و یکی هم مقرون به قصد قربت باشه. امیدواریم که همه ما جزء در این دهه عاشورا جزء عزاداران امام حسین علیه السلام اسممون ثبت بشه و ضبط بشه. صحبت در اطراف شخصیت امام حسین علیه السلام از این بعدی که ما دنبال میکنیم که در تمام لحظات، جمله‌ها، گفتارها و برخوردهای امام حسین از مدینه تا مکه، از مکه تا کربلا و منازل بین راه، از ابتدای کودکی، نوجوانی و جوانی و میانسالی، از قبل از رسیدن به امامت و بعدش، در زمان جدشون پیامبر، مادرشون فاطمه سلام الله علیهم اجمعین، زمان حیات پدرشون امیرالمومنین و حیات برادرشون امام حسن مجتبی علیه السلام، تمام مراحل اونچه که از زندگی امام حسین علیه السلام تشعشع میکرد خدا بود. بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله، که ملت رسول الله هم توحید است. بنابراین امام حسین حرکت نکرد جز از جانب خدا و حرکت نکرد جز به جانب خدا و حرکت نکرد جز با خدا. فلسفه قیام امام حسین علیه السلام رضایت خدا بود. فلسفه نشستن امام حسین علیه السلام رضایت خدا بود. فلسفه نماز امام حسین علیه السلام راضی بودن خدا بود. امام حسین برای خدا نگاه کرد، برای خدا چشم بست، برای خدا سخن گفت، برای خدا سکوت کرد، برای خدا نشست، برای خدا خوابید، برای خدا رفت، برای خدا آمد و تمام مسائلشون برای خدا بود. بشر الذین آمنوا، بشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم. پیامبر بشارت بده به کسانی که دارای ایمان هستند، ان لهم قدم صدق عند ربهم، پیش خدای خودشان، پروردگار خودشون گام استوار دارند. ان لهم قدم صدق عند ربهم. ظاهر این آیه این است که قدم صدق پاشون پای صادقه، راست قدم برمی‌دارن، اما مفهوم آیه که هم ازش می‌فهمن میگن اگه قدمی می‌خوای برداری بسم الله. گاهی آدم همجوری که نشسته پشت میز خودش یه قدم برمی‌داره، یه چک می‌نویسه برای یه بیچاره‌ای که کارش گیر کرده در بیمارستان، گفتن تا 50,000 تومان تو بیمارستان نذاری ما نمیخوابونیم، اینم الان به قول شماها فورس ماجور باید تو بیمارستان بستری بشه. این قدم برمیداره. منظور از قدم برداشتن قدم‌های روحانی و معنوی است. بشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم. بشارت بده به کسانی که ایمان آوردن که پیش پروردگارشون گام راستین و استوار دارن، پیش پروردگارشون. گام استوار یعنی مقام استوار، گفتن قدم صدق المنزلة الصادقة. این المنزلة الصادقة رو در این آیه برای ما توضیح داده خداوند، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. این بحثم بی ارتباط به بحث دیشب و پس پریشب نیست. کسانی که جاده و قدم در راه بندگی خدا می‌گذارند، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. این بحثم و دلم می‌خواد که مثل بقیه مباحثی که آقایان معمولاً لطف می‌کنن و خوب گوش می‌کنن و خوب تعویل می‌دن و می‌نویسن و به ما به اصطلاح تعویل می‌دن و جایزه‌شون هم محفوظه، دلم می‌خواد این بحث ما رو هم خوب آقایان توجه کنن تا بیشتر برای ما ارزش والای مقام معنوی حضرت سیدالشهدا سلام الله علیه روشن بشه. گفتیم کسی که در راه بندگی می رود، عبد میشه، مراحلی رو یکی پس از دیگری طی میکنه تا به مقام عبودیت مطلقه میرسه. عبودیت مطلقه با ربوبیت مطلقه به قول فلاسفه و منطقیون نسبتشون نسبت تزایف است. یعنی وقتی عبودیت مطلق شد، ربوبیت هم مطلقه. عبودیت مطلقه یعنی چی؟ یعنی از خواسته خودم بگذرم، که گفتنش خیلی راحت. اگر کسی 10% زندگیش رو میتونه رو کاغذ برای خودش، به کسی نگید، جز اینکه آدم مربی اخلاق داشته باشه. اگر کسی تونست 10% زندگیش رو لیست کنه روی کاغذ، خودش رو راضی کنه که برای خداست. من میگم خدا رو شکر بکن، محکم بچسب به کارهایی که کردی و دنبال کن 10%. بندگی معناش اینه که انسان مرحله ای را پس از مرحله ای طی کنه، اول از نگاهش بگذره، بعد از زبانش بگذره، بعد از شنیدهاش بگذره، بعد از شهوتش بگذره، از غضبش بگذره، از میل به شهرت بگذره، خیلی مشکله، از میل به مقام و جاه بگذره، از اون سختاست. از اینا که گذشت، کم کم اینجوری باشه که گفتیم امام حسین علیه السلام اینجوریست. دیشب گفتیم که یه فعل داره یه ترک. فعلش چی بود آقا؟ فقط برای خدا. ترکش چی بود؟ غیر خدا. این چقدر راحته. امام حسین تمام افعالش شده یه دوتا، یه فعل یه ترک. فعل برای خدا، ترک ماسوی الله. که ما اینو میتونیم همینجوری پیمانه پیمانه از این دریای زلال بندگی امام حسین علیه السلام برداریم و به کار ببندیم. اگر کسی بنده شد و به مقام بندگی رسید، پس اینی که میگه انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفاً مسلماً، راست میگه. راست میگه از بابات میخوای اطاعت کنی؟ خب اطاعت کن. راست میگه از امام زمانت میخوای اطاعت کنی؟ خب اطاعت کن. نپیچون. ببینید؟ این بندگیست. آدم وقتی به مراحل بالای بندگی رسید، میرسه به کجا؟ گفتیم دیشب به ملاقات بدون پرده خدا. الان ما ملاقات داریم با خدا، یعنی خدا ما پیشش حاضر هستیم، هو معکم اینما کنتم، اما خدا پیش ما حاضر نیست، از ما غایبه. امکان نداره خدا پیش ما حاضر باشه و گناه کنه. این که اون خانم میگه که حالا امروز روز عروسیه، یه روز اب نداره آدم تور سرش بندازه تو خیابونای تهران بگرده، تا دیروزم چادر مشکی سرش میکرد و روشم میگرفت، این اون روز خدا را غایب دیده، یعنی خدا را کشته، یعنی خدا مرده است. این پدر بزرگ و مادر بزرگی که میگه آرزو داره اب نداره، بذاریم برادر دامادم، دایی دامادم، عموی دامادم بیان سر سفره عقد عروسو ببینن بهش سکه بدن، این خدا رو فراموش کرده. این آقایی که در مجلس امام حسین علیه السلام شرکت میکنه خیلی هم خوبه، جاشم بیفته ورقم بازی میکنه، جاش بیفته فیلم های اونچنان هم میبینه، جاش بیفته تو مجالس مختلف هم شرکت میکنه، برای اینکه پرستیج اجتماعیش حفظ بشه دستم با نامحرم میده. این خدا رو غایب میدونه. اما اگر انسان به مقام عبودیت رسید و عبد شد، خدا براش حاضره. هر چقدر که خدا براش بیشتر حاضر شد، عبودیتش شدت پیدا میکنه. میگه آقا مگه میشه بدون دروغ تو بازار راه رفت؟ بله میشه. خب تو که میخوای با دروغ روزی بگیری، یعنی خدا رو مرده میدونی؟ یعنی میگی خدا قادر نیست با راستگویی روزی برسونه؟ اینه دیگه، معناش اینه دیگه. خدا قادر نیست با صداقت به آدم نوم بده؟ خب این فراموشیست. وقتی انسان عبد شد، میاد نزدیک میشه به خدا. میشه چیه خدا؟ ولی خدا. ولی یعنی کسی که با خدا بدون حجاب ملاقات میکنه. کدوم حجاب؟ حجاب گناه چشم، حجاب گناه صورت، حجاب گناه غیبت، حجاب تهمت، حجاب سخن نابجا، حجاب قمار، حجاب لقمه شبه ناک و حرام، حجاب مضاربه های ساختگی، حجاب فیلم های ناجور، حجاب دوستان ناباب، حجاب مجالس لهو و لعب، اینا حجابه. حجابا رو کنار میزنه، با خدا ملاقات بدون واسطه میکنه، میشود قدم صدق. یعنی داره میاد به سوی خدا، راست میگه. من طلبه روزخون که امشب اومدم و برای امام حسین صحبت میکنم راست نمیگم، قدم صدق ندارم. کجا نشستم؟ چه ادعایی دارم؟ چی میخوام بگم به مردم؟ قدم صدق به خودم نمره بدم، به خودم. آدم گاهی خودشو گول میزنه، اما خودش که کمی وجدانشو قاضی قرار داد، دیگه نمیشه خودشو گول بزن. نمره بدیم به خودمون، نمرمون زیر صفر. تو بازار تعریش هم داریم، مردم هم پیش ما استخاره میکنن با اینکه کلاهی هستیم، مثلا از همون میپرسن، خیلی هم وجه دینی داریم، اما خودم که خودم میشناسم. اگر حجاب ها کنار رفت، انسان میشه قدمش قدم صدق. قدم صدق شد کجاست؟ عند ملیک مقتدر. خوب به این بحثم عرایزم توجه بفرمایید. عند ملیک مقتدر، میاد پیش پادشاه. ملیک با مالک یه فرق داره. ملیک پادشاهیش تثبیت شده، صیغه مبالغه است، صفت مشبه است. پیش پادشاه مالک مقتدر که دارای قدرت بی انتهاست، پیش اون قدم صدق داره، نه که ملاقات بدون واسطه داره. این مالکیت و این اقتدار نشت میکنه از ملیک مقتدر به بنده، نشت میکنه، سرایت میکنه، سرازیر میشه. وقتی که اینجوری شد که سرازیر شد، این بنده شد عند ملیک مقتدر، در جایگاه عبودیت نشست، که العبودیت جوهرتون کنهها الربوبیه. وقتی عبودیتش مطلق شد، ربوبیتش هم میشه مطلق. ببین چقدر سلسله ها منطقی است. اگر من در نگاهم عبد خدا بودم،
خدا گفتی به دختر خالم نگاه نکنم، به خواهرزادم نگاه کنم.
چشم.
پس در نگاه هم عبد خدا هستم. خدایا گفتی طلای 10 مثقال رو با طلای 10.5 مثقال عوض نکنم، اونم چش. عبودیت در زبان، این مال حاج خانم هاست. چقدر غیبت میکنی، چقدر حرف میزنی دنبال سر مردم، چقدر مرتکب گناه میشی. پس پیغمبر نگفته، پس دین نگفته، یه چیزی میدونسته، گفته الغیبت و اشد و من الزنا.
حاضر نیستی یه موت و نامحرم ببینه،
ولی یک ساعت خون بپا میکنی، آتش بپا میکنی.
اینجوریه دیگه.
پس در زبانت عبد نیستی، خدا هم نسبت به زبان تو ربوبیت نداره. در چشمت ای جوان عبد نیستی، خدا هم نسبت به چشمت ربوبیت نداره. یعنی این که میگم که ربنا ربی ربی، نه، رب من نیست. چشم من از حوزه حکومت خدا بیرون. زبان تو ای حاج خانم، ای دختر خانم، ای زن جوان، ای زن میانسا، زبانت در حکومت خدا نیست،
از حکومت خدا بیرون. خب
هر کجا، هر کدوم از اعضا و جوارح انسان که عبودیت داشت، خدا ربوبیتش بر اونجا حاکمه.
حالا همجوری پیش میره. اگر انسان 100% شد، چشم من برای خدا، زبان برای خدا، گوش برای خدا، سفر برای خدا، حضر برای خدا، خواب برای خدا، بیداری برای خدا، همه چی برای خدا، اون وقت می شود ربوبیت خدا چی؟ مطلق.
اگر ربوبیت خدا مطلق شد، پس بنابراین من همه حجابا رو پاره کردم، رفتم کجا؟ عند ملیک مقتدر، پیش اون پادشاه پرقدرت. پس حکومت رب ملیک مقتدر بر من شده مطلق.
اگر اینجوری هست، صفات او، قدرت او، پادشاهی او، ملکیت او، سلطنت او، علم او، دانش او، رعفت او، رحمت او، مهربانی او، غفاریت او، ستاریت او بر من سرایت کرده.
اگه سرایت کرده، من اینجوری هستم. بشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم.
قدم صدق دارن، یعنی واقعا راست میگم، هم پیش خدا هستم، هم قدم صدق دارم، هم گام و منزلت صادق. راست میگی بنده من، تو واقعا بنده هستی. خب اگر اینجوری شد، اون قدرت منتقل میشه به این.
خدا چی هست؟ خدا هست احد، یا حی و هی نه لا حی،
همیشه حیات داره، اینم همیشه حیات داره.
اون قدرتش تموم نمیشه،
اینم قدرتشون تموم نمیشه، البته با این فرق که اون قدرتش ذاتیه، اینا قدرتشون رو از اون گرفته.
مادامی که عند ملیک مقتدر هستن، این صفت برشون هست.
علم اون تمام نمیشه، علم اینا تمام نمیشه، منتها علم این بستگی به علم اون داره. رعفتشون، رحمتشون، ستاریتشون،
این که میبینی تا دوتا اطلاع پیدا میکنی، نمیتونی تو صندوق سینه نگهداری حیثیت و آبروی مردم رو میریزی، مال اینه که خدا رب این صندوق سینه ما نیست، خدا رب این زبان ما نیست. اگر رب این زبان ما بود، ما زیب داشت زبانمون. اگر خدا رب این سینه ماست، باید نگه داریم. میشیم چی؟ میشیم مظهر ستاریت خدا، مظهر غفاریت خدا، مظهر رأفت خدا، مظهر رحمت خدا و همچنین.
اگه اونجا هستیم، پس ما حضور داریم، هیچ وقت غیبت نداریم.
اگر اینجوریه ما قرب داریم، هیچ وقت بعد نداریم. اگر اینجوریه ما همیشه نعمت داریم، نقمت نداریم. همیشه سرور داریم، غم نداریم.
اگه اینجوریه، اینجوریه. بله. امام حسین علیه السلام اینجوری هستن. یعنی امام حسین دیگه فنا نداره. حتی اونی که قرآن میگه فنا داره.
کل من علیها فانن، همه فانین، اما یه چیزی باقی است. اونایی که اند ملیکن مقتدر هستن و قدم صدق دارن و پرده های بندگی رو یکی پس از دیگری طی کردن و حجاب های ظلمت مانع از بندگی رو یکی پس از دیگری دریدن، اینا چی هم؟ همیشه هستن. و کل من علیها فان، همه اون چیزایی که روی زمین هستن فناپذیر هستن. الا آیشو بخون. و یبقا وجه ربک، اما وجه و رب میمونه. اونجا هم تعبیر رب کرده، نه که ربوبیتشو به طور کلی ما قبول کردیم، ما شدیم وجه رب. اگر یه جوانی باشه دائما با من باشه، اون میشه وجه من. شما هر وقت اونو میبینین میگین حال فلانه چطوره؟ اه، شما چون همیشه با هم هستین، من تو رو که میبینم یاد اون میافتم، میشه وجه من. اگر کسی همیشه با خدا باشه، اند ملیکن مقتدر باشه، میشه وجه رب. کل من علیها فان و یبقا وجه ربک، میمونه وجه رب. ببینید در شب اول خلاصه و پارسال دو سه شب گفتیم که متافیزیک در فیزیک اثر میکنه، ملکوت در ناسوت، ناسوت در ملکوت اثر میکنه، روح در جسم و جسم در جان اثر میکنه. بله، پس بنابراین روح در وجه اثر میکنه، یعنی خدا در این امام حسین که میشه وجهش اثر میکنه. اثرش چیه؟ اون همیشه هست، اینم همیشه هست. اون زیباست، اینم زیباست. اون نامتناهیست، اینم نامتناهیست. چون بچه رب دیگه، چون همیشه با اوست، میشه وجه او. دونید؟ ضمناً هر که اونو میبینه، اونو دیگه نمیبینه، خدا رو میبینه. چرا امام حسین اینقدر مؤثره؟ برای اینکه امام حسین، امام حسین نه، امام حسین نداریم. امام حسینی داریم که پر هست از خدا. امام حسین داریم که در تمام لحظاتش خدا ربوبیت داره. ربوبیت داره، بله. حالا که ربوبیت داره، و یبقا وجه ربک، بقیه صفات هم از رب به وجه نشت میکنه. بقیه صفات رو میتونیم در یه دونه فرمول جمع کنیم، فرموله کنیم. همه صفات خدا میدونین در کدوم صفت فرموله میشن؟ ذوالجلال و الاکرام. ذوالجلال یعنی صفات سلبیه و الاکرام یعنی صفات ثبوتیه. ببینید آیه چقدر جالبه. کل من علیها فان و یبقا وجه ربک، همه فناپذیرن اونایی که روی زمین هستن، اما و یبقا وجه ربک، وجه رب میمونه. حسین هم زیر خاک جز خاک نمیشه، نه امام حسین، که حر ابن یزید هم جز خاک نمیشه، نه حر ابن یزید، همین به اصطلاح افتخار شهر ما رضوان الله علیه مرحوم ابن بابوی، هم اون هم خاک جسمش از بین نمیره. اینا با قوانین فیزیکی بیولوژی چجوری میسازه من نمیفهمم، نمیدونم. اینا حکومت متافیزیک بر فیزیکه، حتی وتوی متافیزیک بر فیزیکه، قانون بر قانونه، حکومت قانون بر قانونه. خب اینجوری میشه. ببینید حالا آیه رو، کل من علیها فان و یبقا وجه ربک، وجه ربت میمونه. این وجه رب دو تا صفت را نشت کرده از رب بهش، ذوالجلال و الاکرام. لذا ذوالجلال و الاکرام صفت وجه. ما باید رب رو تسبیح کنیم، تقدیس کنیم. تسبیح و تقدیس یعنی چی؟ یعنی بگیم خدای ما اندیشمون، طایر اندیشمون و کارد فکرمون به تو نمیرسه. ما نمیتونیم تو رو بشناسیم، نمیتونیم خدا رو بشناسیم، مگر که تو خود خودت رو به مقدار به ما معرفی کنی. اینه دیگه، ما نمیتونیم تو رو بشناسیم مگر تو به مقدار به ما معرفی کنی. لولا انت ما ادر ما انت. امام حسین علیه السلام در دعای عرفه، اگه تو نبودی من نمیدونستم، من نمیفهمیدم، عقل من نمیرسید، تو خودت خودتو باید به من معرفی کنی تا من تو را بشناسم. اینجوریه، اینو میگن تقدیس. لذا در مورد خدا بهترین ادب این است که بگیم الله اکبر، الله اکبر، یعنی ما نمیتونیم بشناسیم. این نشت میکنه به کی؟
به وجه. سبح اسم ربک الاعلی، تسبیح کن اسم رب را. میگه من اسمم، امام حسین میگه من اسمم، امیرالمومنین میگه من اسم خدا هستم. نحن اسماء الحسنا و صفاته العلیا، نحن مشیت الله، نحن وجه الله، ما وجه خدا هستیم. چرا وجه خدا شدیم؟ به خاطر اینکه پرده های حجاب های ظلمانی شهوت را یکی پس از دیگری دریدیم، رسیدیم به اندملیک مقتدر. کجا میتونی پیدا کنی که خدا نباشه؟ جایی میتونی پیدا کنی که خدا نباشه؟ ها؟ نه، خدا همه جا هست. هو معکم اینما کنت، یعنی یک کرم خاکی که در زیر انبارها خاک تغذیه میکند، خدا اونجا حاضره. در بزرگترین کهکشانها هم خدا حاضر. پس خدا همه جا هست و خدا همه جا حاضر. وجه هم اینجوری میشه، اینما تولو ففم وجه الله. چون رب اینجوریه، وجه هم اینجوری میشه. خدا تغییر میکنه، تغییر نمیکنه. حق، اینا هم اینجوری هست، حق. لذا امام حسین علیه السلام خیلی باش صحبت کردن، از بین مدینه تا مکه و به خصوص از مکه تا مدینه خیلی باش صحبت کردن. من تو این چند روز خیلی رو این جملات کار میکنم، فکر میکنم. همه جا یه جور حرف زد، یه جور. چرا؟ برای اینکه این قدم صدق داره، عند ملیک مقتدر، یعنی ثبوت را، بی نهایت بودن را، همه جا بودن را، دوام را، بقا را، بی ساحلی را از خدا گرفته. البته در مقابل خدا هیچ و پوچه، عبده. در مقابل خدا عبده، چون در مقابل خدا عبده، اینجوریست. یعنی از خود گذشته، خود را شناخته. چون خود را شناخته، خدا را شناخته. خود را شناخته که هیچ و پوچه، پس خدا را شناخته که همه چیزه. خود را شناخته که بی نهایت نداره، پس خدا را شناخته که بی نهایت داراست. چون اینجوریه، پس نشسته در جایگاه ملیک مقتدر، پس شده وجه الله. حالا که شده وجه الله، اینما تولو فثم وجه الله، همه جا هست. اون وقت شما میگید که چطور میشه امام زمان علیه السلام در یه لحظه، روز جمعه، روز شنبه، همه جا، توی عرفات، توی منا، توی مشعر، توی مسجد الحرام، توی مدینه، توی بقی، توی افریقا، امریکا، جاهای دور، جاهای نزدیک، امام حسین رو این همه صدا میکنن، امام زمان رو این همه صدا میکنن به همه جواب بده. اینما تولو فثم وجه الله، یعنی امام حسین، امام زمان هست وجه الله. بزرگیش چقدره؟ بزرگیش به بزرگی ماسو اللهه، چون ماسو الله وجه خداست، او همیشه روی خدا. هر کجا رو کنید امام زمان هست. تعبدن به ما میگن به طرف کعبه نماز بخون چشم، اما کعبه دلها کجاست؟ همه جا، به همه جهت. لذا در سر قبر ائمه بعضی از زیارت ها هست که، خیلی از زیارت ها هست که بالا سر وایسا، رو به قبله وایسا زیارت بکن. خیلی جاها هست که پیش رو، بالا سر، پشت سر، پایین پا، رو به امام. اونجا امام نیست، اونجا جسم امامه، اما جسم امام وجه روح امامه، روح امام وجه خداست. اینما تولو فثم وجه الله، اینجوری میشه. امام حسینی که اینجوری هست، می شود کسی که دیگه تغییر نداره، یه حرف میزنه به محمد ابن حنفیه، یعنی سیاست کاری نداره، سیاست بازی نداره، سیاست به معنای امروز خود، که باید امر بگذره، باید کارمون بگذره، باید کارمون را بیفته. حالا ببینیم چطور میشه. نه، یک سخن. پدرش علی علیه السلام هم یک سخن گفتن، این معاویه رو یه مدتی بذار باشه. کیا گفتن؟ اونایی که سالهای سال با پیغمبر زندگی میکردن، صحابه بزرگ پیغمبر بودن.
گفتم معاویه رو یه چند روزی عزل نکن حکومت جا بیفته. بعد گفت نه این باطله، این غدره، باطل در حق نباید نفوذ کنه، حق مطلقه، خدا مطلق حقه، حکومت علی هم مطلق حقه، اندیشه علی هم مطلق حقه، الحق مع علی، علی مع الحق یدور و حیث و دار، باید اینجوری باشه. نه نمیپذیرم. امام حسین علیه السلام از مکه به از مدینه به مکه و از مکه به عراق در هر منزل باش صحبت کردن، یه حرف گفت. حالا من به اصطلاح اول یه روایتی رو عرض میکنم، بعد یک دو سه جمله از جملات امام حسین علیه السلام رو میخونم و ترجمه میکنم. به پیغمبر میگوید که پیغمبر تو اگر برسی اونجا از خدا بخواه که همیشه اینجوری باشی، قدم صدق داشته باشی، اند ملیک مقتدر باشی. در آیه 80 سوره مبارک اسراء میفرماید که و قل رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. به پیغمبر یاد میده که چجوری با خدا صحبت کنه، به همه یاد میده از طریق پیغمبر. پیغمبر بگو که خدایا من میخوام بیرون برم، خروج صدق، میخوام وارد بشم، دخول صدق، هر جا میخوام برم، مسجد برم برگردم، منزل برم برگردم، جهاد برم برگردم، حج برم برگردم، هم دخول صدق باشه هم خروج، هم مدخل صدق باشه هم مخرج، یعنی جایی که میرم جایی که برمیگردم همه قدم صدق داشته باشم، یعنی جز بندگی نباشه. خب انسان تمام کاراش یا دخول یا خروجه، یا وروده یا ترکه، یا فعل یا ترکه. معناش اینه که پیغمبر از خدا بخواه که همیشه در همه کارات دخول و خروج صدق داشته باشی. بعد بگو که وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، از جانب خود برای من یک سلطنت و تسلطی قرار بده که یاری کننده و یاری شده باشه. این همون است که اند ملیک مقتدر، اگر کسی بنده باشه از اون ملیک مقتدر هم اقتدارش رو هم ملیکش رو کسب میکنه، ولا از نظر اجتماع شناسی، جامعه شناسی، تاریخی، قانون جنگ، از نظر قانون نظامی، اقتصادی، سیاسی، به هیچ قانونی تحلیل نهضت کربلا علیه السلام جور در نمیاد، فقط به یه قانون جور در میاد. اون قانون اینه که امام حسین علیه السلام وجه الله شده باشه، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر نشسته باشه، همه حجاب‌های ظلمانی رو کنار زده باشه، شده باشه عبودیت مطلقه، شده باشه ربوبیت مطلقه حاکم بر امام حسین، وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، تا اینجوری باشه. لذا ما در زیارت عاشورا در سجده آخر و ثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین، حسین قدم صدق داره پیش تو، و ثبت لی عندک قدم صدق مع الحسین و اصحاب الحسین، هم حسین قدم صدق داره هم اصحاب الحسین قدم صدق دارن. اون وقت بعد میگه چطور قدم صدق داشتن. گفتم اگر کسی میخواد قدم صدق داشته باشه باید از همه چیزش بگذره، از گناه چشم، از گناه گوش، از گناه زبان، از گناه شکم، از گناه فکر، از گناه خیال، گناه مقام، گناه روح، گناه جسم، از همه اینا بگذره، یعنی بذل کنه و بگذره. اصحاب الحسین کیا هستن؟ الذین بذلوا مهجهم دون الحسین علیه السلام. ببین حسین به کجا رسیده، حسین خودش بذل کرده مهج خودش را تا شده در قدم صدق عند ملیک مقتدر. اما اینا ببین چی شدن، اینا رسیدن، یعنی آرزو میکنیم ما با اصحاب حسینی باشیم که بذل و مهج هم دون الحسین علیه السلام، خونشون رو بذل کردن در نزد حسین، یعنی نشت کرده ملیک مقتدر به شخصیت امام حسین، که کسی که پیش امام حسین هم باشه میشه ملیک مقتدر. الله اکبر شد، یه ملاقات کرد، یه دونم نماز خون، یا نماز ظهر بود یا نماز عصر یا هر دو، یه ملاقات، دوتام نماز، حر ابن یزید ریاهی. اما عند حسین اومدا، یعنی اون چیزی که داشت همه رو کنار گذاشت، اومد یه نماز با حسین خوند، دوتا نماز با حسین خوند، شد عند ملیک مقتدر قدم صدق پیدا کرد، تردید نکرد در اینکه باید بیاد. حر ابن یزید ریاحی سلام الله علیه. خب حالا که اینجوری است، معلومه که امام حسین علیه السلام هرگز هیچ وقت از سخن خودش بر نمیگرد. چرا؟ برای اینکه عند ملیک مقتدر رسیده، یعنی امام حسین پای راستین داره در بندگی خود. من تو پرانتز عرض میکنم، بعد اینا رو عرض میکنم و دیگه به اصطلاح کم کم میرم به سوی جمع کردن عرایض خودم. ببینید آقایون، به کسی چیزی رو بی خودی نمیدن، بدون زحمت به کسی چیزی نمیدن. این آقای دکتری که مثلا بالای تابلوش نوشته که فوق تخصص داره در نمیدونم مثلا رگهای چی عمل بایپاس انجام میده، این آقای دکتر ازش بپرس ببین چند سال درس خونده، چی جوری درس خونده، با چه شرایطی درس خونده. اسمش اینه که رفته امریکا، در امریکا با زنش و مثلا 4 تا بچهش 10 سال توی آپارتمان 40 متری زندگی کرده. آخه همش که اونجا که میرن که تاجر و تاجر زاده و اونجا بس عیاش و کیاف که نیستن، اینایی که رفتن یه کاری کردن برگشتن، ولی حالا مذهبی هم نباشن زحمت کشیدن، مخصوصا اونایی که در رشته های بسیار سخت و تاب قدم برداشتن، کار کرده، زحمت کشیده. حالا اعتراض داره که چرا مثلا 200 تومن میگیره 300 تومن میگیره، اینم چقدر میگیره؟ بله زحمت کشیده به اینجا رسیده. اونی که میبینی که مقدس اردبیلی شده، مقدس اردبیلی که در حرم امیرالمؤمنین سلام الله علیه براش باز میشه، بعد امیرالمؤمنین علیه السلام بهش دستور میدن که میخوای جواب مسائلتو بشنوی باید بری پیش فرزندمون مهدی، از اونجا چند لحظه ای به مسجد کوفه و سهله میره، زحمت کشیده. مقدس اردبیلی، مقدس اردبیلی. در اصطلاح فقه و اصول محقق به کسی میگن که به قول امروزی‌ها یه تز عرضه کنه. اینجوری نیست؟ کسی که امروز مثلا رساله دکتری میگیره باید یه تز داشته باشه، تز بنویسه، پایان‌نامه بنویسه، اونجا یه مسئله جدید رو مطرح کنه، تحقیق کنه. از نظر اصطلاح فقها و اصولیون، کسانی که میخوان اسم محقق به خودشون بدن یا مردم بهشون بگن، کسانی هستن که باید در فقه اسلامی و اصول اسلامی تز جدید داشته باشن. مقدس اردبیلی رو بهش میگن محقق اردبیلی، یعنی از بزرگترین دانشمندان فقه اصوله. اون وقت میگن که وقتی از نجف، در نجف طلبه ها رو درس میدادن، وقتی میرفته کربلا 2-3 روز میمونده و زیارت میکرده، نمازشو جمع میخونده. گفتن چرا نمازتون رو جمع میخونی؟ میگفته که تحصیل علم، تدریس علم واجبه، زیارت امام حسین علیه السلام مستحبه، من واجب رو ترک کردم اومدم کار مستحب انجام میدم، میترسم سفرم سفر معصیت باشه، در سفر معصیت باید آدم نمازشو تموم بخونه، از طرف دیگه هم چون یقین ندارم به این مسئله نمازمو جمع میخونم، هم شکسته هم تموم. این مقدس اردبیلی. آشخباس قمی در حالاتش نوشته، میگه از نجف حرکت میکرد، میخواست بره کربلا برای زیارت، سوار بر استری شده بود برای بارش و خودش، یه طلبه یه بسته کوچیکی داد، گفت آقا اینو بدین در کربلا به فلانی. گفت چش، گرفت اومد. گفت آقا چرا سوار نمیشی؟ گفت من وقتی اینو کرایه میکردم این بسته همراه من نبود، این بسته رو که گرفتم با این کرایه نکردم، پیاده میرم. خب شما که اینجوری اینقدر محتاطین، خب بسته رو نگیرین. نمیشه، حاجت برادر مؤمن رو انسان باید قضا کنه و بر بیار. البته اینا افسانه است، دین ما هم با ورق بازی جمع میشه، هم با قمار بازی جمع میشه، هم با اختلاط دختر پسر جمع میشه، هم با دست به دست بودن دختر پسر تو چمنهای دانشگاه و دانشکده ها جمع میشه، هم تو مجالس عروسی و عقد و اینا با اختلاط جمع میشه، هم با موسیقی گوش کردن جمع میشه، هم با حروم خوردن جمع میشه. بعدم دلمون میخواد 2 رکعت که نماز میخونیم یا میریم مکه و برمیگردیم که نمیدونیم با کدوم پولا و چه جوری است، امام زمان علیه السلام وقتی از مکه برمیگردیم به استقبال ما بیاد. نباید ناامید شد. مقدس اردبیلی از آسمون نیومده، شیخ مفیدم از کرات دیگه نیومده، بحرالعلوم هم از جای دیگه نیومده، همه روی این زمین بودن، از همین مردان، از همین زنان، تو همین جامعه ها، اما مراقبت کردن. به گلوی بریده علی اصغر علیه السلام که امشب میخوایم توسل کنیم قسم میخورم، شما جوانان دختر و پسرتون یک مرحله ایمان را یک مرحله رعایت کنید، فعل واجبات، ترک محرمات، مستحبات و مکروهات و مباحات هیچ، تا اونجایی که میتونید. شما در این زمان روحیتون میرسه به اونا و خدا راه‌های بعدی رو یکی پس از دیگری انجام میده. کجا؟ خیلی مشکله. امام حسین علیه السلام که به اونجا رسید و اصحابش که به اونجا رسیدن، به خاطر اینکه لااقل در اون چند لحظه اند ملیک مقتدر شدن، لذا امام حسین علیه السلام از موقعی که از مدینه از پیش قبر جدش حرکت کرد تا موقعی که دوباره رسید به کربلا، همه جملاتی که گفته بر اساس بندگی است. افتخار آدم روزخون امام حسین باشه. یعنی امام حسین یه بار و یه لحظه ما را به عنوان روزخونش قبول کرده باشه، قیمت نداره، سرمون به عرش میرسه به خدا. داشتیم میومدیم الان توی ماشین، یه آقای ما رو میآورد، گفت خیلی راه دوره، خیلی راه پیچ و پیچ داره. گفتم ولی ببین جوان ها چقدر میان. گفت تو رو خیلی دوست دارم. گفتم سگ در خونه امام حسین هم که باشه، سگ در خونه امام حسین منصوبه به امام حسین، سگ در خونه امام حسین. ای امام حسین، خودت میدونی اینو دیگه ریا نمی کنم، به صدق میگم، اگر منو به سگی قبول کنین در خونه، بر پادشاهی میارز، تا چه برسه به این که به ما بگن روزه خون. یه بار آقا ابی عبدالله علیه السلام ما رو به عنوان روزخون خودش یه لحظه پذیرفته باشه. ان الحسین خرج من منزله بعد از ذلک، بعد از مشاوره ها و عرضه حاکم مدینه ولید که باید بیعت یزید رو قبول کنی، از خانه خارج شد، اومد و اتا قبر جده، اومد پیش قبر جدش پیغمبر، فقال السلام علیک یا رسول الله. اول خودشو معرفی کرد، پیغمبر میشناختش، ولی اینکه بمونه زمنم به پیغمبر آدم گاهی میگه که بابا من پسرتم، اما معرفیش یه معرفی دیگه است. فرمود انا الحسین ابن علی فرخک و ابن فرختک، بابا من جوجه تو هستم و من پسر دخترت که جوجه تو هستم و سبتک من نوه تو هستم و ثقل الذی خلفته فی امتک، من همونی هستم که به امت گفتی انی تارکن فیکم الثقلین، من همون گرانبهایی هستم که تو امتت منو جا گذاشتی و سفارشم کردی. یعنی بابا پاشو ببین چی به سر ما آوردن. فشهد علیهم یا نبی الله، ای پیامبر خدا شاهد باش، انهم قد خذلونی، اینا منو ترک کردن، منو تنها گذاشتن و زیعونی و لم یحفظونی، بعد از تو حرمت مرا نگه نداشتن و هذه شکوای الیک، جد من رسول خدا این شکایت منه، حتی القاک. راوی می نویسه ثم صف قدمی فلم یزل راک عن ساجدا الی الفجر، اول با پیغمبر صحبت کرد، بعد رفت در خونه خدا تا صبح با خدا صحبت کرد. مسعودی میگه، اصفهانی می نویسه، طبری می نویسه، دیگران هم می نویسن، ان الحسین لما ایس من نفسه، یعنی موقعی که دیگه از خودش مایوس شد، دیگه دید رفتنیست، همه یارانش هم رفتن، ذهب الی فستاته، رفت در خیمه برای شاد آخرین خداحافظی. فطلب طفلا له لیودعه، گفت این آخرین سرباز منم بده باش خداحافظی. فجاعته بهی اخته زینب،
زینب قنداقه بچه رو برداشت آورد پیش برادر، فتناوله من یدها، از دست زینب بچه رو گرفت و وضعه فی حجره، بچه رو و وضعه فی حجره، فبینا هو ينظر الی، خودم بچه رو که بغل میکنه آدم بچه شو دوست داره. شاید 3-4 ساعت هم هست علی اصغر رو ندیده، شروع کرد نگاه کردن به علی اصغر. همینطوری که نگاه میکرد، از اتاه و سهمون، یه تیر سه شعبه آمد، فوقع فی نهره. مگه گلوی علی اصغر چقدر بود که احتیاج به تیر سه شعبه داشت؟ فزبها روایت اینجوریه، مثل سر بره ای را که می برن گوش را گوش علی را برید.